ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حملات روسیه رژیم بشار اسد را در موقعیت بهتری قرار داده است. بازرس ویژه بازسازی افغانستان یک آژانس وزارت دفاع آمریکا را به اتلاف میلیون ها دلار پول متهم کرد. جزئیات قانون جدید ویزا برای ورود به آمریکا به زودی اعلام می شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید حملات روسیه رژیم بشار اسد را در موقعیت بهتری قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ها این مقام ارشد ارتش آمریکا گفته که به دنبال عملیات روسیه از فشارهای شورشیان سوری بر رژیم حاکم بر سوریه کاسته شده است. به گفته جوزف دانفورد این مسئله ممکن است مذاکرات پایان دادن به بحران سوریه را با دشواری همراه کند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تأکید کرده است که منافع ایالات متحده ایجاب می کند که عملیات خود را جدا از عملیات و فعالیت های روسیه انجام دهد. جان سوبکو بازرس ویژه بازسازی افغانستان گروه کاری ثبات تجاری وابسته به وزارت دفاع آمریکا را به تلف کردن میلیون ها دلار پول در پروژه های بازسازی افغانستان متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری ها گروه کاری ثبات تجاری در حدود 5 سال فعالیت خود حدود 800 میلیون دلار صرف پروژه های توسعه در افغانستان کرده است. جان سوبکو در برابر یکی از کمیته های سنای آمریکا میراث مأموریت آن گروه را به دلیل آنچه برنامه ریزی ضعیف خوانده مخدوش دانسته است. ساخت خوابگاه های لوکس و احداث جایگاه گاز طبیعی با هزینه 43 میلیون دلار از جمله پروژه های آن گروه بودند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون چندین مورد از یافته های اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان را زیر سوال برده است. دولت آمریکا میگوید که جزئیات طرح خود برای اخذ روادید شهروندان 33 کشور که تابعیت ایران، سودان، عراق و سوریه را دارند اعلام خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داده که سازمان امنیت ملی شرایط و ضوابط اجرای دقیق این طرح را تشریح خواهد کرد. بر اساس این گزارش احتمال دارد دولت ایالات متحده گروه‌هایی را از این قانون جدید معاف کند. در روزهای پایانی سال گذشته میلادی کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان دو تابعیتی 38 کشور عمدتاً اروپایی که تابعیت ایران، سوریه، عراق یا سودان را دارند یا در 5 سال گذشته به آن کشورها رفتند باید برای سفر به آمریکا ویزا داشته باشند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از اظهارات خود خطاب اعضای ستاد انتخاباتی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را مطرح کرد. جان خاکساد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دست‌اندرکاران انتخابات اسفند ماه به مسئله حمله به سفارت عربستان سعودی اشاره کرد و تلویحاً به حمایت از حمله کنندگان به سفارت پرداخت. آقای خامنه ای در ادامه سخنان به تندرو نامیدن افرادی که به گفته او جوانان مؤمن، انقلابی و حزب اللهی هستند به شدت اعتراض کرد. رهبر جمهوری اسلامی با به گفته او بسیار بد و غلط توصیف کردن حمله به سفارت عربستان اضافه کرد، آغاز نقل قول: نباید به صرف یک اتفاق بسیار بد و غلط همچون حمله به سفارت عربستان پای حزب اللهی ها و جوانان مؤمن و انقلابی را وسط بکشند. پایان نقل قول: حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، عقیده دارد بیان سخنان علی خامنه‌ای و مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران نوعی در هم ریختگی در سیاست داخلی و خارجی ایران را به نمایش می‌گذارد.
وقتی انسان با چنین بیاناتی روبرو میشه و اون رو مقایسه میکنه با بیانات عجیب و غریب و مختلفی که بخشای مختلف حکومت در مورد حمله به سفارت عربستان اظهار کردن، متوجه بلبشو و نابسامانی میشه که در سطح حاکمیت در ایران وجود داره، به طوری که هیچ کس نمیداند که اصولا اقدامی را که شده به کی منتسب کنه و اون رو چگونه توجیه بکنه و مسئولیت اون رو متوجه چه کسانی بکنه. آقای خامنه ای از یک طرف در مورد انتخابات میگوید که همه چیز باید با مر قانون تطبیق داده بشه و کسی خلاف قانون نباید بکنه، که در اون مورد هم منظورش اطاعت از شورای نگهبانه، و در این مورد میگوید که کسانی را که کار غلطی کردن و کار بسیار بدی کردن بنا به اقرار خودشون نباید پاشون رو وسط کشید. یعنی قانون باید از خطای اونها بگذره و اونها رو ندیده بگیره. چرا؟ به استدلال ایشون چون مؤمنن، چون برای اون که ایشون حفظ استقلال ایران و منافع ملی مینامد همیشه حاضر به فداکاری هستند، بنابراین موافق قانون قرار دارند. ایشان در بین دو صندلی نشسته و در مخمصه عجیبی گیر کرده. از یک سو به یک دولت عملگرایی که مخالف همه این چیزهاست احتیاج داره، و از یک سوی دیگر به قول خودش به جوانان انقلابی، حزب اللهی، بسیجی و کسانی که هر کار خلاف قانونی رو میکنن احتیاج داره تا بتواند که این رهبری خود رو حفظ کنه.
پس از رویداد حمله به سفارت عربستان سعودی گفته شد که گروهی به اتهام حمله به سفارت بازداشت شده و بازجویی شدن، برخیشون آزاد شدن، ولی بعدن گفته شد 3 از مسئولان اصلی این حمله بازداشت شدن. به نظر شما کسی در ایران میتونه پس از سخنان آقای خامنه‌ای به اتهام حمله به سفارت عربستان سعودی محاکمه و مجازات بشه؟
ببینید، محاکمات قبلی نشون میده که مثلا قاضی مرتضوی پس از این همه سر و صدا وقتی به بیت آقای خامنه‌ای وصل بود، با جریمه‌ای که در حقیقت یک نوع مسخره گرفتن قانون و دستگاه عدالت بود، پروندهش بسته شد. کسی که در واقعه کوی دانشگاه دانشجوی رو کشته بود، آخرش به جرم اینکه دستگاه ریشتراشی رو دزدیده بود، به خسارت اندکی در حقیقت محکوم شد. علاوه بر اینکه ما نمیدانیم این 3 کیستن و آیا اصولا وجود واقعی دارند یا نه، یا وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها سناریوی می‌نویسند و کسانی را به جای اونها خواهند آورد که اقرار به خطای خودشون و وابستگی به بیگانگان و دستور گرفتن از اونها بکنند، اگر واقعا کسانی باشند که وابسته به چنین دستگاهی باشند و اگر کار تا اونجای پیش بره که محاکمه بشن، اغلب نسبت به جرم اونها اغماز بسیار بزرگی میشه، همونطور که آقای خامنه‌ای دستورش امروز داد، و میزان جریمه نسبت به جرم و خطایی که انجام دادند به حدی کوچک است که اصولا انسان به این فکر فرو میره که همه این هیاهو آیا برای هیچ نبوده؟
گزارش جان خاکساد را میشنیدید که با صحبت‌های حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران، پایان یافت.
شما میدونید در روستاهای خراسان جنوبی زندگی بچه‌ها چه رنگ و بویی داره؟ من بنیامین صدر این هفته در مجله اجتماعی رادیو فردا جامعه نگاهی دارم به وضعیت زندگی کودکان در مناطق محروم شرقی ایران، جایی بین خراسان جنوبی و بلوچستان. با من و این برنامه همراه باشید.
به نوشته برخی روزنامه‌های اروپایی، با وجود رفع تحریمات، بانک‌های اروپایی در حال حاضر در پیوند با داد و ستد با تهران جانب احتیاط را در پیش گرفتند، زیرا این بانک‌ها معتقدند اگرچه اکثر تحریمات لغو شده، ولی با این حال تکلیف چند مورد دیگر هنوز نامعلوم است. بانک‌های اروپایی به عنوان مثال از این بیم دارند که سهواً با شرکتی از ایران معامله کنند که در پس آن سپاه قرار داشته باشد. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی اجرایی شدن برجام، 9 بانک ایرانی از لیست تحریم‌های جهانی خارج شد. در این میان اما بانک‌های اروپایی از ترس مجازات و پرداخت جریمه‌های سنگین نقدی به خزانه‌داری آمریکا، در حال حاضر از معامله با ایران خودداری می‌کنند. زیرا به نوشته خبرگزاری رویترز این بانک ها منتظرند روشن شود کدامین داد و ستد با ایران مجاز است و کدام نه. اتحادیه بانک های خصوصی آلمان هم به مؤسسه های مالی و پولی این کشور هشدار داده در حال حاضر در معامله با ایران خویشتنداری به خرج دهند و بدون بررسی های لازم در مورد نوع داد و ستد اقدامی نکنند، چرا که مواردی از تحریم ها که رو به سوی تأمین منابع مالی تروریسم دارد همچنان به قوت خود باقی است. در ضمن به نوشته روزنامه آلمانی زوددوچه این نگرانی نیز وجود دارد که یک بانک اروپایی سهواً دست به داد و ستدی با شرکتی در ایران زند که در پس آن سپاه پاسداران قرار داشته باشد. این سپاه به نوشته این روزنامه سالهاست که در اقتصاد ایران رسوخ کرده. سوای این به گزارش رویترز احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران در اجرای برخی از موارد توافق اتمی با کشورهای 5+1 شانه خالی کند و به دنبال آن بار دیگر مجازات اقتصادی علیه آن کشور اعمال شود. به این ترتیب احتیاط بانک‌های اروپایی در معامله با ایران می‌تواند سالها به درازا انجامد. از طرفی مسئولان بانک‌های آلمان پیش‌بینی می‌کنند حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید تا تکلیفشان در معامله بدون ترس و واهمه با ایران روشن شود. در میان صنایع آلمان با سیاست احتیاط‌آمیز بانک‌های این کشور تفاهمی از خود نشان نداده و اولریش آکرمن سرپرست امور خارجی اتحادیه صنایع ماشین‌آلات می‌گوید بانک‌های آلمان در شرایط کنونی باید به حرکت درآیند و فعال شوند. خبرگزاری رویترز که با ارائه دلایلی بحث ترس و واهمه بانک‌های اروپایی را در معامله با ایران پیش کشیده، در گزارش خود به چند بانک اروپایی هم اشاره کرده که در دوران تحریم‌ها به خاطر داد و ستد با ایران مجبور به پرداخت جریمه نقدی به خزانه‌داری آمریکا شده‌اند. از جمله این مؤسسه‌های مالی یکی کامرسبانک آلمان است که سال پیش به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران 1,450,000,000 دلار به آمریکا پرداخت کرد. دویچه بانک بزرگترین بانک آلمان هم به همین دلیل قرار است 260,000,000 دلار جریمه به خزانه داری آمریکا بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها را پی می‌گیریم. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که در مرخصی استعلاجی بود، عصر چهارشنبه به زندان اوین تهران بازگردانده شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای رونقی ملکی که از خرداد ماه با قید وثیقه در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، ظهر چهارشنبه خود را به دادستانی معرفی کرد و پس از آن به زندان منتقل شد. مادر حسین رونقی ملکی با اشاره به بیماری فرزندش به سایت کلمه گفت که تلاش‌ها برای ادامه درمان و بازنگرداندن او به زندان مؤثر نبوده است. حسین رونقی ملکی در مهر 1389 به 15 سال حبس محکوم شد. وکیل مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید که مقام قضایی با درخواست مرخصی استعلاجی او از زندان موافقت کرده است. محمود علیزاده طباطبایی چهارشنبه شب به ایرنا گفت مهدی هاشمی که برای انجام عمل جراحی از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، برای سپری کردن دوره نقاهت خود به خانه بازگشته است. به گفته وکیل مهدی هاشمی، بنا به درخواست پزشکی قانونی، آقای هاشمی قرار است به مدت 2 هفته در مرخصی استعلاجی و تحت مراقبت پزشکی باشد. مهدی هاشمی از 18 مرداد ماه در زندان اوین دوره محکومیت 10 سالی خود را می گذراند. و وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی می گوید دادگاه قرار منع تعقیب سعید مرتضوی درباره استخدام بدون مجوز 500 تن در آن سازمان را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه گفت پیشتر درباره بخشی از اتهامات این پرونده برای سعید مرتضوی قرار منع تعقیب صادر شده بود. پرونده سعید مرتضوی مشتمل بر شکایت سازمان تأمین اجتماعی و برخی شکایات خصوصی است که جلسات آن در آبان و دی در یکی از شعب دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.